سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با دوم ماه دسامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. یونیسف 200 مرکز موقت تعلیمی را برای اطفال زلزله زده در شرق افغانستان ساخته است. قصر سفید در مورد اقدامات بیشتر علیه پناهجویان افغان در امریکا سخن میگوید. رئیس جمهور اوکراین از فرانسه با ایرلند رفته و قرار است در پارلمان این کشور سخنرانی کند. تفصیل خبرها. اداره حمایت از اطفال ملل متحد میگوید در شرق افغانستان برای اطفال زلزله زده 200 مرکز موقت تعلیمی را باز کرده است. شعبه افغانستان یونیسف در صفحه اکس خود یک پیام ویدیویی را در این مورد نشر کرده. یونیسف گفته که در این 200 مرکز تعلیمی در شرق افغانستان در حدود 6000 طفل دختر و پسر مشغول تعلیم هستند. در این پیام ویدیویی یونیسف داستان یک دختر 11 ساله افغان به نام سنا شرح شده که چگونه با همسالان دیگر خود در این مرکز موقتی تعلیمی درس می‌خواند. یونیسف میگوید که این اطفال با کمک های بیشتر نیاز دارند. در حدود 3 ماه قبل شرق افغانستان، مخصوصا ولایت کنر، شاهد زلزله شدید و کشنده بود که در آن بیش از 2000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر زنان و دختران شامل تلفات بودند و یک تعداد آنها هنوز هم در کمپ های موقتی به سر میبرند. قصر سفید میگوید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100 هزار افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل به امریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به امریکا تهدید امنیتی بار می آورند. در این مورد کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، شام دوشنبه در یک کنفرانس خبری سخن گفت. و اظهار داشت در مورد تمام این افغان ها دوباره تحقیق می شود و آنهایی که به امنیت امریکا و مردم آن خطر ایجاد می کنند اخراج خواهند شد. حکومت امریکا بعد از آن در مورد متوقف ساختن ویزای افغانها و بررسی دوباره دوسیه های آنها تصمیم گرفت که روز چهارشنبه گذشته در واشنگتن دی سی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید بر دو عضو گارد ملی امریکا، سارا بیکستروم و اندرو ولف، فایر کرد. سارا بعداً در شفاخانه جان داد و ولف هنوز هم بستری می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از فرانسه با ایرلند رفته و انتظار می رود که در پارلمان این کشور سخنرانی کند. زلنسکی بعد از ملاقات با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت برنامه صلح بسیار خوب است، اما مسئله بحث روی کنترل سرزمین ها برای اوکراین موضوع بسیار پیچیده به شمار می رود. امریکا در تلاش ختم هجوم چند ساله روسیه بر اوکراین است و در این رابطه یک برنامه صلح را هم پیشنهاد کرده. از سوی دیگر استیو ویتکوف نماینده خاص رئیس جمهور امریکا به مسکو رفته و انتظار می رود که امروز سه شنبه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات نماید. از آغاز سال روان تا کنون این ششمین ملاقات ویتکوف با پوتین خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اقدامات علیه پناهجویان افغان در امریکا شدیدتر می شود. سخنگوی قصر سفید گفت
The Trump administration is now actively re-examining all of the Afghans imported into the country by Joe Biden.
والی خوست خبر داد که امروز یک تن در محضر عام در این ولایت اعدام خواهد شد. اما یک فعال حقوق بشر میگوید
چنین اعدام‌هایی باعث میشه در ملاء عام خشونت عادی سازی شود و از همه بدتر برای کودکان.
برنامه اسکان ملل متحد میگوید زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرواند. یک خانم باشنده کابل با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم.
و دیروز اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز بود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید یک بار دیگر تاکید نمود که توصیه های تمام افغانهایی را که در دوران جو بایدن رئیس جمهور قبلی امریکا به این کشور رفتند از نو بررسی می کند. در این مورد کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری سخن گفته است.
The Trump administration is now actively re-examining all
اداره ترامپ اکنون فعالانه در مورد تمام افغانهایی که در دوران بایدن به امریکا آمدند تحقیق می کند. هر یک کسی که به امنیت ملی ما و یا اتباعی ما تهدید بار آورد اخراج می شود. قبل از این رئیس جمهور ترامپ مهاجرت اتباعی کشورهای جهان سوم را به امریکا که برای این کشور منبع بزرگ خطر بودند برای همیشه متوقف ساخت. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید افزود که در دوران جو بایدن رئیس جمهوری سابق امریکا در حدود 100 هزار افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل به امریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به امریکا تهدید جدی می باشند. رئیس جمهور ترامپ و اداره وی بر طرز خروج قوای امریکا و همکاران افغان آنها از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال 2021 انتقاد می کنند. در جریان ماموریت تخلیه در محوطه میدان هوایی کابل حمله انتحاری صورت گرفت که 169 ملکی افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. سخنگوی قصر سفید کارولین لیویت گفت در واشنگتن دی سی حمله بر سربازان گارد ملی را همان دشمن انجام داد که عساکر امریکایی را در جریان ماموریت تخلیه در کابل کشت. چهارشنبه گذشته 26 ماه نوامبر یک تبع افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی بر دو سرباز گارد ملی امریکا سارا بکستروم و اندرو ولف فایر کرد. سارا در شفاخانه جان داد و اندرو ولف هنوز در شفاخانه بستری است. نظر به گزارش های تازه اندرو ولف روز دوشنبه در پاسخ به سوالات دکتران انگشت خود را تکان داد. کریستینام وزیر امنیت داخلی امریکا گفته است که افغان حمله کننده در امریکا به افرادگرایی رو آورده بود. رحمان الله لکنوال در نظام قبلی جمهوری در افغانستان عضو قطعات صفری بود. به اساس گزارشات بعضی از رسانه‌های امریکایی، رحمان الله که در امریکا به جستجوی کار بود، از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوب نداشت. این تبع 29 ساله افغان که در وقت حمله بر سربازان گارد ملی امریکا از سوی سربازان دیگر امریکایی هدف قرار گرفت، خودش هم زخمی شده و بستری می باشد. او به قتل درجه یک متهم است. قصر سفید خواهان مجازات اشد برای او شده. هرچند لکنوال در وقت حمله تنها بود، اما تبعات این حمله وسیع است و طبق گزارش‌ها سرنوشت ده‌ها هزار افغان پناهجو را که انتظار اقامه دائمی و دیگر اسناد در امریکا می باشند به خطر روبرو ساخته است. همچنان ده‌ها هزار افغان دیگر را که در پاکستان و کشورهای دیگر انتظار رفتن به امریکا هستند در وضعیت سخت قرار داده. شان وان دایور رئیس یک انجمن دفاع از انتقال افغانها افغان ایواک و گزارش دهنده حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت تاکید میکنند که به خاطر عمل یک فرد نباید تمام جامعه افغانها مجازات شوند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر والی طالبان در ولایت خوست خبر داده که حکم اعدام علنی یک فرد قبل از ظهر امروز سه‌شنبه در استادیوم ورزشی این ولایت اجرا می شود. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در این ولایت، در شبکه ایکس از مردم خواسته است بدون اسلحه و بدون تلفن‌های مجهز با کامره در محل حاضر شوند. اما شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده می‌گویند این عمل نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه باعث ترس و رعب در جامعه می شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در آستانه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده است که حکم اعدام علنی یک تن روز سه‌شنبه 13 قوس در ورزشگاه این ولایت اجرا می شود. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در شبکه اکس نوشته که اجرای این حکم حوالی ساعت 10 صبح و در حضور مقامهای طالبان و باشندگان خوست انجام می شود. او از مردم خواسته است که بدون اسلحه و بدون تلفن‌های مجهز با کامرا در محل حاضر شوند. به گفته او، فرد محکوم در پیوند به یک رویداد دردناک در این ولایت قاتل شناخته شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور اثر گرفتند. آنان تاکنون 11 نفر را در محضر عام اعدام کردند که بیشترین اعدام‌ها در استادیوم‌های ورزشی انجام شدند. شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده می‌گویند نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه باعث ترس در جامعه می‌شود. واسه سیدی، فعال حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت این اقدامات تأثیرات روانی شدید به ویژه بر کودکان دارد و باعث عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شونده را نقض می کند.
چنین اعدام هایی باعث میشه در ملاء عام خشونت عادی سازی شود و از همه بدتر برای کودکان. از دیدگاه حقوق بشری، کرامت انسانی هر فرد اعدام شونده نقض میشه. هر قدر جرم بزرگ باشه، نباید به صورت علنی صورت بگیره. و این نقض شدید قوانین بین الملل هست و این چنین خشونت ها باعث میشه که در اجتماع هرج و مرج ایجاد بشه و مردم احساس ناامنی بکنن.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را وادار می کنند تا شاهد اجرای احکام اعدام های علنی و مجازات های بدنی باشند، امری که به گفته آنان بر روانشان تاثیر منفی گذاشته است. پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری اجرای اعدام های علنی توسط حکومت طالبان را خلاف اصول بین المللی و موازین حقوق بشر خوانده و بر توقف فوری آن تاکید کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه اعدام‌های علنی میزان وحشت را در جامعه افزایش داده و مردم را در برابر خشونت بی‌حس می‌سازد، اما حکومت طالبان این روند را تطبیق شریعت خوانده است. با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که اعدام‌های علنی پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا شده، اما سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد شفافیت این روند ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی مناسب متهم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزار برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده می کنند. آقای بینت در 22 اکتبر سال جاری پس از اجرای حکم اعدام علنی یک فرد از سوی طالبان در ولایت بادغیس گفت که اجرای چنین مجازات به ویژه زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفته او مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد انجام می شود بسیار آزاردهنده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر در دومین روز سفر 4 روزه‌اش در دوحه به سر می‌برد تا در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغان‌ها و اعضای جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه اسکان سازمان ملل متحد یون هبیتات در افغانستان می گوید زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات روبرند. یون هبیتات به تازگی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس منتشر کرده گفته است که از ناامنی جاده‌ها گرفته تا نبود خدمات ابتدایی مواردی هستند که زنان افغان در حال حاضر با آن مواجهند. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه اعلام کرده که نهادهای حمایت کننده از زنان در افغانستان با کاهش بودجه روبرو شدند. گزارش را با هم می‌شنویم.
در ادامه کمپین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یون هبیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده‌ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یون آبیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محوه خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر میشود و آنان احساس امنیت نمیکنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم. پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم. هر قدم ما زیر سایه تهدید، تغییر و قانونهای نوشته نشده است که تنها یک هدف دارد، خاموش کردن زنان.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیانیه اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که سازمان های عامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای عامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک ها امسال پروژه‌ای کمتر را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محوه خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محوه خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راندازی می شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونید به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
کمک ها و همه چیز قطع شده و زنان نیازمند هستند و زنان به خصوص زنان بی سرپرست که خود من همه انسان بی سرپرست هستم، واسه تا تفنم که بتانم مصارف و مخارج از اینا را برآورده ساخته و پول ساخته، چون از حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف و مخارج اولادای خود پول را بسازیم. از ترس و لرز که باید بیرون برایم، شاید گرفتار طالب شویم، نمیتونیم که درست با آزادانه مثل سابق آزاد برایم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجبار ساختن حجاب با شمار ممنوعیت‌های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سخت گیرانه می دانند.
بیشتر از خبر
برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم. دیروز اول دسامبر روز جهانی ایدز بود. برخی از افغان‌ها در مناطق مختلف افغانستان می‌گویند اعضای خانواده و دوستانشان پس از ابتلا به بیماری ایدز به شدت ضعیف شده و حتی جان خود را از دست دادند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
ایدز ناروی دقیقه حالت دیر خراب کرده و آمونگه به تشویش کرده.
یک بانوی افغان است که می‌گوید پسر کاکایش 2 سال قبل مدت پس از آن که تشخیص شد به ویروس HIV مبتلا از جان باخت. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل زندگیش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه بیماری ایدز پسر کاکایش به شدت ضعیف و ناتوان شده بود.
از ما در ترازوی چی در این روگه بنده اخته شوی بو و رستر بله کمزوره که ده کلن اکلن اسناسته هم که ده چی ده کرد دولار معلومه شو چی ده ایت نروگه لری ده تی خبر لوریتو و رسته و رستر بله حراتی خرابی ده لطولانه گوخه شوی او دیر کراونه و گلت ترده چی وفات شو.
بانوی دیگر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل بود و باشش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که خواهر یکی از همکارانش پس از انجام یک عمل جراحی در ناحیه شکم با ویروس HIV مبتلا شد و در نتیجه دچار بیماری ایدز شد.
دختر خانم هم جوان بود، 27 ساله بود. یک عملیات جزئی از طریق شکم شده بود. بعد همه عملیات وضع از این خراب شده رفت. بعدش باز اینا که معاینات خون و ایگه پاره کردن، گفتن که از طریق همی عملیات ایدز گرفته دختره.
این اظهارات همزمان با فرارسیدن دوشنبه اول دسامبر مصادف با روز جهانی ایدز صورت میگیرد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه یک سیاسی تر سابق خود در پیام ویدیویی گفته که پیشرفت‌ها تا کنون در این بخش انکارناپذیرند و در 15 سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز 40% و مرگ و میر مرتبط آن به بیش از نصف کاهش یافته و دسترسی به درمان بهتر از هر زمان دیگر است. او اما افزوده که هنوز میلیون‌ها نفر در جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند. او در بخشی از سخنانش چنین گفته است:
این بحران برای بسیاری از مردم در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. میلیون‌ها نفر هنوز به دلیل اینکه چه کسی هستند، کجا زندگی میکنند یا چه میزان ننگ اجتماعی را تحمل میکنند، از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در وبسایت خود اما یادآوری کرده که بحران بی سابقه در تامین مالی در سال جاری میلادی دهها پیشرفت در مبارزه با ایدز را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. این سازمان افزوده که خدمات پیشگیری از HIV با شدت مختل شدند. خدمات جامعه محوری که برای دسترسی به جمعیت های به حاشیه رانده شده حیاتی هستند، در حال کنار گذاشته شدنند. در ادامه آمده که ایدز هنوز پایان نیافته است و با توجه به شرایط کنونی روی کرد نوین برای کاهش خطرات و رسیدگی به اهداف ضروری است. افغانستان از جمله کشورهایی است که شماری از شهروندان با دلایل و شیوه های مختلف به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره تعداد کنونی مبتلایان به بیماری ایدز در افغانستان و وضعیت امکانات درمانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند ایدز یک بیماری خطرناک ویروسی و ساری است که هر فرد از بزرگسال گرفته تا کودکان در صورت قرار گرفتن در معرض ویروس HIV ممکن است با آن مبتلا شود و یک فرد زمان به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم دفاعی بدن او را به شدت آسیب برساند. با گفته آنان در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل آن به بیماری جلوگیری کند و افراد مبتلا قادر خواهند بود زندگی طولانی داشته باشند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل می گوید ویروس HIV از راه های مختلف به انسان سرایت می کند.
راه انتقال بیماری HIV از طریق خون، یعنی کسانی که به شکل دونر به دیگران خون میتن و خودشان مصاب بیماری HIV هستند، بین معتادینی که از سرنجا مشترک استفاده میکنن برای زرق مواد، طریق شیر دادن از مادر مصاب به طفلشان، بعض دکتر صاحبای دندان که سامان و حالات خود را صحیح تعقیم نمی کنند یا بعض خانم ها که مثلا گوشه های خود را به سوزنهای مشترک سوراخ می کنند، نزد از اینها می تانه که بیماری HIV انتقال پیدا کنه.
اومی افزاید که برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری ایدز نباید از سرنج های مشترک استفاده شود و در هر 6 ماه خون در یک مرکز صحی چک شود. در زمان اهدای خون و خون گرفتن، خون قبلا باید حداقل به خاطر امراض ساری چک شود. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش میکنند ابتلای خود به این ویروس را پنهان کنند، در حالی که به گفته دکتران عوامل دیگری نیز میتواند باعث بروز بیماری ایدز شوند. در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. پیش از این برخی از افراد که اعضای خانوادهشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند به رادیو آزادی گفتند که افراد مبتلا به HIV از ترس این که دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری می کنند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور اجتماعی اما می گوید که افراد مبتلا به بیماری ایدز باید اجازه ندهند که منزوی شوند.
افراد مبتلا به HIV یا ایدز در جامعه می توانند کاملا عادی، محترمانه و فعال زندگی کنند، به شرط اینکه درمان منظم بگیرند، خود را انسانی ارزشمند بدانند. اجازه ندهند شهرمانها آنها را منزوی کنند و جامعه نیز در این باره مسئولیت دارد که با احترام و بدون قضاوت برخورد کنند با کسایی که با این مرض مبتلا هستند. آگاهی علمی داشته باشد، افراد مبتلا را حمایت کند تا بتوانند بدون ترس به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت WHO به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد سال گذشته با مناسبت این روز گفت که جهان می تواند تا سال 2030 با تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامت عمومی پایان دهد. در ادامه کمپاین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یون ابیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یون ابیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر می شود و آنان احساس امنیت نمی کنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت، در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یون ابیتات در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه یک خود نوشته که سازمانهای حامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای حامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک‌ها امسال پروژه‌های کمتری را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راندازی می‌شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونیز به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت، حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های زنانه، ورزشگاه ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب با شمار ممنوعیت های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سخت گیرانه می دانند.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی هم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه. طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه‌گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین.
تشکر. ما شکردخت جعفری از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پارا وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خوده به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورتسموث همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26 هزار دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا، و دکتر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف هفت بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این معنا نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، دو هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله دو هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از دو هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پسندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخوانه، در ایران درس میخوانه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخوانه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب یک شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخوانند، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین، به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محض ای که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخوای مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته‌های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفته میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزام هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم با دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، مگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم ما آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود را چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه به مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود را ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که به کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خود ترمیمی شوه. همه قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشه. دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت ما وقت میخوریم نمیفهمیم با چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما می زندگی به کنترل خوش داریم، از خود یک پرنسیپ باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از خاطر این پرنسیپ چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد. منطقه سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. ای ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت. و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باز باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، تا بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خب چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیای در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت. در ایران که من مهاجر بودم منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لط و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارند توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل‌های بعدی خشونت‌هایی که شما مطرح کردین از معلم‌هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانن، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرقی نمیکنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس میخونه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس میخونه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان، هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شود و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته را هستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم، حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما همین سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه، سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن، امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
دختر افغان زمین یگانه و نازنین، دختر افغان زمین یگانه و نازنین، خالق خلق آفرینه ساخته تو را بهترین، دختر افغان زمین یگانه و نازنین. تا گل نازم شوی، محرم رازم شوی، محرم رازم شوی،
اوج نیازم شوی، ترانه سازم شوی،
دختر افغان زمین یگانه و نازنین،
پر از ستاره مثل تو را نداره، مثل تو را نداره. بخونه دل من، بخونه دل من، خدا تو را بیاره، خدا تو را بیاره. دختر افغان زمین، یگانه و نازنین، دختر افغان زمین، یگانه و نازنین.